بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یک جواب دیگری سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدعی ظله العالی از مرحوم محقق همدانی اعلی الله مقامه الشریف می دهند و اون جواب این است که می فرمایند در دنبال لا ينقض اليقین بالشک یا لا ينقض اليقین بالشک یک جمله دیگری در روایت ذکر شده و اون جمله این است که ولکنه ینقضه به یقین آخر، یعنی به حسب ظاهر واجب است که این یقین را به یقین دیگر نقض بکند، همون طوری که حق ندارد یقین را به شک نقض بکند، همون طور لازم است یقین را به یقین دیگر نقض بکنه. خب ما اگر روی ظاهر این جمله تکیه بکنیم، معناش این است که نقض الیقین بالیقین واجبان. به عبارت دیگر معناش اینه که العمل و علا طبق الیقین ثانی واجبان. اگر یقین به نجاست بود ثم شک پیش آمد ثم یقین به طهارت، لازم است که عمل کند به یقین به طهارت. مگر شما در اصول در کتاب القطع اونجا ثابت نکردید که شارع بما هو شارعون در باب قطع نمیتواند نفی و اثباتی داشته باشد، نمیتواند بگوید یجب العمل و علا طبق القطع و نمیتواند بگوید یحرم العمل و علا طبق القطع. وجوب عمل بر طبق قطع یک مسئله مسلم عقلیه و بلکه ذاتی عقل قطعه، و شارع همونطوری که اصولیین تصریح به این معنا دارند، شارع در باب قطع طریقی هیچ گونه نفی و اثباتی به ما هو شارع اون نمیتواند داشته باشه، نه لزوم الحرکه علا وفقه و نه حرمت الحرکه علا وفقه. پس این ولکن نهو ینقضهو به یقین آخر معناش چیه؟ اینکه ظاهرش این است که روی یقین دوم مسئله وجوب نقض بار کرده و به تعبیر دیگر یقین دوم رو لازم العمل قرار داده. ینقضهو جمله خبریه در مقام انشاء، یعنی یجب ان ینقض الیقین به یقین آخر، و معناش یجب ان یعمل علی طبق الیقین الثانی. پس چه کنیم؟ این رو با اون حرفی که در اصول برای ما ثابت شده چجوری جمعش بکنیم؟ جمعش به این کیفیته که ما بگیم این لکنهو ینقضه، این در مقام بیان حکم جدیدی نیست، این نمیخواد اصلا حکم رو بیان بکنه، نمیخواد یک حکمی در مقابل لاینقض داشته باشه. او حرمت و نقض به شک رو دلالت کنه، این وجوب و نقض به یقین رو دلالت کنه، نه، بلکه این به عنوان غایت نقض الیقین به شک مطرح شده. یعنی نقض الیقین به شک تا کی ادامه داره؟ تا کی میتواند بقا داشته باشه؟ غایت نقض الیقین به شک حدوث و یقین آخره. اگر یقین دیگری آمد، یقینی بر خلاف یقین به حالت سابق تحقق پیدا کرد، اینجاست که دیگه غایت نقض الیقین به شک تحقق پیدا کرده. اینجا دیگه مسئله نقض الیقین به شک موضوع دیگه، این حکم تحریمی لاینقض به واسطه تحقق غایت منتفی می شود. اگر عنوانش عنوان غایت شد، اون وقت یک نکته ای رو برای ما دلالت می کنه. این غایت بودن و ارتباط داشتن به لاینقض الیقین به شک ما رو راهنمایی به این معنا میکنه که امام علیه السلام در این روایت زراره در رابطه با مستصحب سه حالت برای مکلف فرض کرده، سه حالت برای مکلف در نظر گرفته. یکی کونه علی یقینن که در روایت به لحاظ وضو ازش تعبیر می شد یقین من وضوعه، و یکی هم حالت شک به واسطه این که حر کفی جنبهی شیء و هو لا یعلم، شک که در تحقق نوم می شود، شک که در بقاء وضو پیدا می کنه، پس حالت اولیه یقین به وضو است، حالت دومیه عبارت از شک در بقاء وضو، حالت سوم در لکنه ینقضه به یقین آخر که عنوان حد برای جمله قبلیه و غایت برای جمله قبلیست، یقین به حدوث ناقض وضو، یقین به ارتفاع وضو است. آیا غیر از این سه حالت یک یقین تقدیری بخواد انسان در این جملات ملاحظه بکنه؟ یک یقین فرضی از همون اول تا آخر وقتی که انسان کلام رو صدرن و ذیلن در نظر میگیره، آیا غیر از این معنا به ذهن انسان میاد؟ حالا با قطع نظر از اون عنوان صغرا و کبرایی که جواب دوم ایشون بود، نه کاری به عنوان صغرا و کبرا نداریم. ما میبینیم که عرض میشود انهو علا یقین من وضوعه فرض کرده، یعنی واقعیتش رو، در آخرم لکنهو ینقضهو به یقین آخر داره، در این وسطم لا ینقض الیقین به شک داره. آیا مجموعه این جملات ازش چهار حالت استفاده می شود که یکیش تقدیریه و سه تا تحقیقی، یا اینکه این کلام رو به هر کسی القا بکنی و به هر عرفی القا بشه این کلام، از مجموع اینها بیش از سه حالت برای مکلف استفاده نمی شود؟ یقین به نجاست، یا در روایت یقین به وضو، شک در بقاء وضو، یقین به ارتفاع وضو. آیا یک حالت چهارمی هم در این جملات به چشم میخوره که ما ازش تعبیر بکنیم به یقین تقدیری؟ یا هر عرفی وقتی که این کلمات رو میشنود بیش از این سه حالت تصور نمیکنه؟ اون وقت ارتباطش هم روشنه. یقین به وضو که هست، اگر شک در وضو شد، بنا بر همون یقین به وضو گذاشته بشه و این بنا بر یقین به وضو ادامه پیدا می کند تا زمانی که انسان یقین به ارتفاع وضو پیدا بکنه، یقین به نقض وضو پیدا بکند. آیا با توجه به این جملات روی هم رفته بیش از سه حالت برای انسان از نظر امام علیه السلام فرض شده، یا اینکه بگیم نه یک حالت دیگری هم هست در جمله لا تنقض، یقینش یقین تقدیریه، یقینش یقین فرضیه، اما اون سه تا عنوان دیگر عنوانهای واقعی هستند، عنوانهای حقیقی هستند؟ آیا میشه جمله لا ینقض رو به این صورت ما معنا بکنیم؟ پس بالاخره این بیان مرحوم محقق همدانی که از این راه میخواستند اختصاص حجیت استصحاب را به شک در رافع بیان بکنن، این بیان ناتمامه. میدونم وصل یعنی چه؟ یقین در لا ینقض همون یقین من وضوعه یا یقین اون آخره؟ کدام یکی از این هاست؟ مخصوصا در این که در جمله ولکنهو ینقضهو به یقین آخر، معناش این است که قبل از این آخر یه دونه یقین در کار بوده. ولکنهو ینقضهو به یقین آخر یعنی یه یقین قبل از ینقضهو وجود داشته، در حالی که روی بیان محقق همدانی دوتا یقین وجود داره. یک یقین حقیقی متعلق به حالت سابقه، یک یقین تقدیری متعلق به همین زمان. پس یقین آخر حقش بود تعبیر بشه به یقین ثالث، برای اینکه دو تا یقین قبل از این ذکر شده، یکی در جمله انهو علا یقین من وضوعه، یکی هم در جمله لا ینقض بنابر معنای ایشون که یقین یقین تقدیریه. پس باید بگه ولکنهو ینقضهو به یقین ثالث، در حالی که ظاهر این به یقین آخرم این است که یک دونه یقین قبل از این وجود نداشته و همون یقین فانهو علا یقین من وضوعه، و بنا به اعتقاد ما در لا ینقض یقین دیگری. بله چرا یقین سابق و اگر لحاظ نکنیم اصلا جا برای استصحاب نیست. استصحاب جاش اونجاییست که یقین حقیقی ولو متعلقه به حالت سابقه وجود داشته باشه، منتها در اسناد نقض نقشی نداره، نه در استصحاب. اگر یه جایی شما یقین به حالت سابقه نداشته باشید اصلا جای استصحاب نیست. به عبارت روشن‌تر یقین تقدیری در موردی است که یقین به حالت سابقه قبلا تحقق داشته باشه، و الا جا برای یقین تقدیری باقی نمیمانه. و استصحاب رکنش یقین به حالت سابقه است. منتها بحث اینه که در اسناد نقض به یقین همین یقین نقش داره، یا اینکه نه ما باید یه یقینی بسازیم، یک یقینی فرض بکنیم و این یقین فرضی را مصحح اسناد نقض به یقین قرار بدیم. پس بالاخره بیان ایشون با توجه به اکثر جوابهای استاد بزرگوار، بیان ایشون بلا اشکال ناتمامه. و اما بیان مرحوم محقق نائینی، نه فرق میکنه، اون مناسبت حکم و موضوع دیگه نیاز نداشت که ما ولکن نهو ینقضه رو هم ملاحظه کنیم. اگر لکن نهو ینقضه به یقین آخرم نبود، همون مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکرد. اما در این بیان سوم ما از راه لکن نهو ینقضه به یقین آخر وارد میشیم و این دخالت در جواب داره. و اما بیان مرحوم محقق نائینی، محقق نائینی دو تا تقریب ذکر کردند و به دو بیان مسئله رو وارد شدند که حالا من اشاره می کنم اول به بیان اولشون که خب لابد عرض می شود تو ذهنتونم هست. ببینید ایشون اول به مرحوم شیخ اشکال می کنند، میگن شما چرا یقین در جمله لا ینقض رو به معنای متیقن قرار دادید؟ چرا؟ یقین رو باید به معنای خود یقین قرار بدید. لکن یقین یک خصوصیتی داره که در علم و قطع اون خصوصیت وجود نداره و اون اینه که با شنیدن یقین، خصوصیت اینه، با شنیدن کلمه یقین این مسئله لزوم الحرکه علی وفقه هم همراهه، نه اینکه اونها لزوم الحرکه علی وفقه ندارند، نه از این نظر فرقی نمی کنند، لکن از نظر استعمال، از نظر انتقال ذهن، ایشون می‌فرماید کلمه علم و قطع نوعاً به عنوان یک حالت نفسانی در مقابل ظن و شک استعمال میشه. میگن المکلف قد یکون قاطعا و قد یکون ظانا و قد یکون شاکا، همونطوری که مرحوم شیخ در اول کتاب رسائل این حالات ثلاثه رو ذکر می‌فرماید. نوعاً کلمه علم و قد در برابر ظن و شک به عنوان یک حالت نفسانیه استعمال میشه، اما کلمه یقین نوعاً به عنوان اینکه باید بر طبقش حرکت کرد و چیزی است که یلزم الحرکت و علی وفقه، این خصوصیت همراه یقینه. اون وقت ایشون می‌فرماید که در عین حال مسئله نقض را که ما به یقین نسبت می دهیم به همین لحاظشه که همراه یقین لزوم الحرکه علی وفقه. خب این لزوم الحرکه علی وفقه این ارتباطی با متیقن داره، لذا متیقنها را جدا میکنه. بعضی از متیقنها اونهایی که درشون اقتضاء بقا و استعداد دوام وجود داره که اگر بخوایم با این الجری و علی وفق الیقین تطبیق بکنه، متیقن یه چیزیست که به واسطه صلاحیت بقا این لوخلیه و طبعه انسان باید جری عملی بر وفقش داشته باشه، برای اینکه حالت استمرار درش هست، حالت دوام کأن درش وجود داره. اگر متیقنی لو خلیه و طبعه مستلزم یک جری عملی علا وفقه شد، به لحاظ این متیقن ما می توانیم کلمه نقض را به یقین نسبت بدیم که ویژگی یقین همین لزوم الجری علی وفق الیقینه. این مثل یک خصوصیتی ملازم با یقینه و در ذهن انسان میاد. اما اگر یک متیقنی خودش اقتضای بقا و استعداد بقا نداره و به تعبیر دیگر خود متیقن لو خلیه و طبعه، لازم نیست که انسان جری عملی علی وفقه داشته باشه، برای اینکه استعداد بقا نداره، استعداد دوام نداره. آیا چنین متیقنی که خودش این نقص درش وجود داره میتواند به عنایت این متیقن ما نقص رو به یقین نسبت بدیم؟ متیقنش خودش فاقده، خودش درش کمبود وجود داره. اون وقت چطور میشه که ما به عنایت این متیقن نقض را به یقین نسبت بدیم؟ پس اسناد و نقض الی یقین در حقیقت راه عنایتش متیقنه و متیقن انهای متناسب اقتضا می کند که شما نقض رو متیقنی که خودش فاقد صلاحیت بقائه چه معنا داره که عنایت به یقین بده؟ چه فرمودید شما؟ فرق نمی کنه. نه فرق نمی کنه، نقض وجود و عدمش یکیه. عرض می شود که نقض در عدم و نقض در جایی به کار میره که نقضم بتونه به کار بره، یعنی اسناد نقض. اسناد نقض، ما دیوار رو نمیتونیم بگیم لیس به قاتلن. قاتل اگر بتونیم بگیم قاتلون، در یه جایی هم میتونیم نفی قتل بکنیم. لا ينقض در جایی صحیحه که امکان اسناد نقض وجود داشته باشه، لذا حالت نفیی و حالت اثباتیش فرقی نمی کنه در این جهت. این بیان ایشون از جهاتی مورد اشکاله. اولاً خب این فرقی که ایشون بین یقین و بین علم و قطع گذاشتند، و اون روز توضیح دادیم که در همه روایات لا ينقض اليقين بشک داره و در هیچ روایتی لا ينقض العلم بشک نداره. حالا این منشأش این نیست که اگر در یک روایتی لا ينقض العلم به شک گفتند، باید این تعبیر تعبیر غیر صحیحی باشه. نه، حالا در روایات یقین گفتند و اذهان ما از اون وقتی که رسائل خوندیم تا حالا هزارها بار این کلمه لا ينقض اليقين و به شک درش آمده است و نقش بسته. اما این معناش این نیست که اگر لا ينقض العلم به شک گفتن این یک معنای غیر صحیحی باشه. نه، لا ينقض العلم به شک با لا ينقض اليقين به شک به نظر ما هیچ فرق نمی کنه، منتها حالا استعمال در روایت یقین بوده، اگر در بعضی از روایاتم علم بود یا در تمام روایات به جای کلمه یقین کلمه علم ذکر می شد هیچ فرقی نمی کرد. لذا این ویژگی بله باشه باشه، اگر در روایات حالا حالا من یه نقض دیگه ای می کنم، اگه در همه روایات کلمه شک ذکر شده، حالا وقت اگر گفت لا ینقذ یقین بالوهم، شما میگید باطله، برای اینکه در هیچ روایتی کلمه وهم ذکر نشده. خب نشده باشه، اگر گفت لا ینقذ یقین بالوهم بازم درسته، به جای شک نه وهم در مقابل ظن و در مقابل تازه شک در این روایات هم به معنای عدم العلم، کما اینکه بعداً معنا میکنیم، نه شک به معنای احتمال متساوی طرفین. به لحاظ اینکه در مقابل یقین واقع شده، مقابله اقتضا میکنه که مقصود از شک یعنی غیر الیقین، سواء کان هو الظن او الشک او الوهم، فرق نمیکنه. پس غرض این که اگر در روایات کلمه یقین رو استعمال کردن، این هیچ مشعر نیست حتی به این معنا که اگر ما به جای این کلمه علم کلمه قطع رو به کار ببریم، عرض می شود که این اشکال داره. گذشته از این، ما ممکنه مسئله رو از این طرف بیاییم مطرح بکنیم، بگیم اونی که اصولیین در کتاب القطع مطرح کردن عنوان قطعه، و اونی که هی لزوم الحرکه علی وفقه رو دنبالش ذکر کردند و در اذهان ما ترسیم کردن مسئله قطعه. یعنی الان به یک طلبه‌ای بگوین قطع، بیشتر به لزوم الحرکت علی وفقه انتقال پیدا میکنه تا اینکه بگن الیقین، برای اینکه این کتاب القطع خونده، در کتاب القطع این حرف ها زده شده. لذا تا کلمه قطع رو میشنود میگه این همونیست که حجیت ذاتیه داره، همونیست که لزوم الحرکه علی وفقهی عقلا هست. اما وقتی کلمه اینا خیلی مهم نیست، شما اشکال بکن، اینجا جای اشکال نیست، شما مگه نماینده ایشونید که میگید ما علم مراتب داره، تحصیل علم مراتب داره که شما مشغولید، ولی علم یعنی یقین، علم یعنی قطع، اون دیگه مراتب نداره. علم به قول شما یعنی 100%، قطع هم همینه، یقین هم همینه، دیگه علم مراتب نداره. اگر مراتب داره، شما میخواید تو اون مراتب وارد بشید، تصادفاً اون مراتب رو به یقین نسبت میدن. کدوم اون مراتبی که تو ذهن شماست؟ علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، این مراتب رو به یقین دارن نسبت میدن، نه به علم نسبت بدن. ولی فرقی نمیکنه، اینها در این مراتب هم فرقی نمیکنه. اگر علمم می آوردن شما علتشو می پرسیدید، اگر علمم می آوردن شما علتشو می پرسیدید. خب اینا کلمات مترادف یکیشو آوردن، علت نمی خواد، کلمات مترادف یکیشو در روایات آوردن. جور دیگه هم بود شما همین اشکال رو ممکن بود مطرح بکنید.
اینا فرقی نمیکنه، اینا حرفی نیست که انسان بتونه روی این حرفها تکیه بکنه که یقین در مقابل قطع و علم یک ویژگی درش وجود داره که در قطع و علم این ویژگی نیست. اینا خب ببینه، نه اینا در استعمالات غیر فقهی اصلا ممکن است که این عناوین یه معنای دیگه ای داشته باشه، ولی بحث ما در استعمالات فقهی و اصولیه. در استعمالات فقهی و اصولی اینا هیچ فرقی بینشون نیست، روایت هم روایت فقهیه، ناظر به یک قاعده ایست که عرض می شود در فقه مورد استناد قرار می گیره. و اشکال دیگر، حالا این اشکال هم خیلی مهمم نیست اصلش، مثل اصل حرف میمونه. و اما اشکال دیگری که به مرحوم محقق نائینی وارده این است که این مسئله لزوم الحرکه علی وفق الیقین که ایشون میگه همراه یقینه، ولو اینکه ما به اون کیفیت حرف ایشون رو توضیح دادیم که خود ایشون هم توضیح ندادند، لکن واقعش این است که این لزوم الحرکه علی وفق الیقین این من آثار الیقینه، من احکام الیقینه، یعنی اون مثالی که ذکر کردم، همونطوری که شما میگید که الیقین و حجتون، الیقین و یجب العمل و علی وفقه، در همون ردیف میگید الیقین و لا ینقض به شک، منتها فرقش این است که این یک مسئله تعبدیه، یعنی الیقین لا ینقض به شک رو شارع آمده بیان کرده، و الا الیقین و حجتون به قول شما حجیت ذاتی یقینه و الیقین یجب العمل و علی وفقه یک حکم عقلی مترتبه بر یقینه. این هم در ردیف اونهاست. چطور شد وقتی که کلمه یقین در لاینقض الیقین به شک میاد همراه با بعضی از آثارش میاد، در حالی که این لاینقض هم خودش یکی از آثار یقینه، یعنی اینا در ردیف همان، در عرض همان، منتها اون اثر عقلی یقینه، این اثر شرعی مترتبه بر یقینه. الیقین یجب العمل علی وفقه، الیقین لا ینقض به شک. چطور شد که در لا ینقض که میاد یقین با توجه به اون اثر عقلیش میاد، در حالی که بین موضوع و حکم تغایر وجود داره، بین موضوع و حکم اثنینیت تحقق داره، یقین امرون و وجوب العمل علی طبقه امرون آخر، کما ان الیقین امرون و عدم و نقضهی به شک امرون آخر. این چه شد که با کلمه یقین که عنوان موضوعیت داره شما یه قضیه محموله ای رو تو ذهنتون میارید، یعنی الیقین الذی یجب العمل علی وفقه، این از کجا آمد؟ یجب العمل علی وفقه من احکام الیقین، ولیقین موضوع لهذا الحکم، و بین الموضوع والحکم تعدد و تغایر در کاره. قضیه که قضیه مثل الانسان و انسانون که نیست، الیقین یجب العمل و علا وفقه با قضیه الانسان انسانون بینش فرق وجود داره. اینجا تغایره، تغایر موضوع و حکم، تعدد موضوع و حکم. اون وقت وقتی که یقین جدای از حکمه و حکم امرون آخرون مترتبون علی یقین، چطور شد که در لا تنگزل یقین آمد و تمام این قضیه عرض می شود که حملیه تحقق پیدا کرد؟ این به چه مناسبت؟ و اشکال اون آخر که دیگه وقتم داره میگذره، اشکال دیگری این است که ما نفهمیدیم شما مرحوم شیخ رو با اون عنایت حرفشو مورد اشکال قرار دادید. گفتید کی گفته که یقین در روایت به معنای متیقنه؟ آمدید و صدی جلوی راه شیخ شما ترتیب دادید، گفتید نخه یقین یقینه نه متیقن. بعد که سر حساب میایید، به قول اهل حساب، سر حساب که میایید میگید بله عنایت نقض از ناحیه متیقنه. و از اول بگید مثل مرحوم شیخ یقین به معنای متیقن، راحت و آسوده. حرف شیخ قابل قبول تر بود از حرف ایشون. ایشون میگه یقین یقین طریقی، مقصود متیقنه. حالا ما عرض کردیم که خلطی درش شده، اما خب یه جریان روبراهی بود. لا تنگزل یقین یعنی لا تنگزل متیقن. او وقت می آمد ایشون متیقنها رو از هم جدا می کرد، می گفت اونی که قابلیت بقا داره با نقض متناسبه، اونی که قابلیت بقا نداره با نقض متناسب نیست. یه حرف روشنی بود. اما شما از طرفی می آیی می گی نه اسم متیقن رو نیارید، یقین یعنی خود یقین، لل متیقن. اما وقتی که مسئله نقض مطرح میشه میگید، تعبیرشون اینه، عنایت و نقض علل یقین انما تجیع من ناحیت المتیقن. وقتی که پای اسناد نقض میاد مسئله متیقن رو پیش میکشید و لذاست باز متیقنا رو شما تقسیم میکنید بین اون متیقنی که قابلیت بقا داره و اون متیقنی که قابلیت بقا نداره. ما جمع بین این دوتا رو نفهمیدیم. از یک طرف ما حق نداشته باشیم پای متیقن رو در میان بیاریم، از طرف دیگر اون چه هست و نیست در رابطه با متیقن باشه. جمع بین این دو حرف به نظر ما یک جمع غیر تمامی است. لذا این تقریب ایشون یک تقریبی است، علاوه بر این که خیلی بعید از اذهانه و دور از اذهانه و ایشون هم با زحمت چسبونده این مطلب رو، معذالک از نظر روایت غیر قابل قبوله. حالا یک تقریب دومی هم داشتن ایشون که اون رو هم ملاحظه کنیم تا ببینیم حق در لا تنقض عبارت از چیه.